أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. موضوع صحبتمون در ارتباط با استغاثه است و شب دهمی است که داریم این بحث رو مرور میکنیم. بحث استغاثه رو به خاطر این دنبال کردیم که به نظر یکی از رفتارهایی که در این ماه عزیز باید از ما سر بزنه تا بتونیم از این ماه بهره ببریم. آیه 84 سوره اسراء رو شاید چند شب قبل با هم مرور کردیم. در اون آیه فرمود که بگو که اونجا که عمل میشه بر اساس چیه؟ شاکله. کسی که عمل میکنه، این عمل بر اساس شاکله صورت میگیره. قل کلون یعملو علا شاکلت. و سوره اسراء آیه 84 بگو که اون چه که عمل میشه بر اساس شاکله عمل میشه. شاکله رو ترجمه کردیم به معنای شکل دهنده، از عبارت معلومه شکل دهندهی وجود داره، بنابه شکل دادن ما داره. گفتیم یکی از به اصطلاح جلوه های این بحث میتونه ماه مبارک رمضان باشه. ماه رمضان به عنوان یک شکل دهنده در نظر بگیر. ماه رمضان باید ما رو شکل بدهد. یکی از مصادیق شکل دهندگی در این ماه عزیزه. این شکل دهنده بیرونیه، وقتی روی ما اثر میگذارد که ما واجد اون شکل دهنده چی باشیم؟ درونی. شکل دهنده درونی میشه اون نگاه صحیح ما به ماه مبارک رمضان. ما به ماه رمضان چجوری نگاه میکنیم؟ اگر که نگاهمون رو به ماه اصلاح بکنیم، این ماه روی ما اثر میگذاره. برای اینکه این بحث تحقق پیدا کنه، اومدیم و شبها با آیاتی دنبال کردیم این موضوع رو تا به بحث امام رسیدیم. مفهوم امام رو در دو تا آیه با هم بررسی کردیم. یکی آیه 12 یاسین بود و یکی آیه 79 سوره هجر بود. گفتیم در 12 یاسین میگه و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و کل شیء، تمام اون چیزی که به خلقت رسیده از ناحیه امام مورد احصا قرار گرفته. تو آیه 79 هجر گفتش که امام جهت دهنده است و بعد شکل دهنده است. یه مثالی رو زدیم، این مثال خیلی ما رو کمک میکرد. گفتیم مثل یه دونه وسیلهی که معمولاً برای آوردن به اصطلاح محصولات یه کارخونه به درب مغازه ما میبینیم بعضن که این وسیله اندازه های مختلف توی اون در حقیقت مجموعهی که طبقه بندی شده محصولات رو با خودش توی به اصطلاح این محفظهی که همراه میاره برای توزیع در مغازه میاره. یه کسی هست که اختیار این محموله رو با خودش داره. تمام اون چه که در این در حقیقت بار همراه هست، در این مجموعه همراه هست، دسته بندی شده است، هر کدوم در یک جایگاهی معین گذاشته شده. این شخص احاطه داره، در این حال شمارش اینها رو داره، در این حال به اصطلاح این مجموعه رو دخل تصرف میکنه درونش. حالا میاد در مغازه میپرسه ازش که آقا من همچین وسیلهی رو میخوام، میره از جاش بر میداره این رو میده یا به اصطلاح اعلام میکنه که من ندارم این وسیله رو و برای شما تهیه میکنم. اومدیم گفتیم که آقا در این مثال یک احاطهی وجود داره، یک جمع آوری وجود داره. به این جمع آوری میگن کتابت. به این احاطه که به اصطلاح توش جهت‌دهی هست، حرکت هست، میگن امامت. اون کسی که امامه، یعنی این احاطه رو و این یه به اصطلاح کتابت رو با خودش داره، توی این مثال دیگه بیشتر از این حد نیست، ولی در مثال اصلیش میتونیم اینطوری بگیم که جهت میده، در این حال حرکت میده، به این مجموعه تغییر شکل میده. دیشب عرض کردیم موجودات یا کل شی دو دسته کلی میشن، یه دسته رو بشر تشکیل میده. بشر یعنی ما، مخلوقاتی که امکان تغییر شکل برامون هست، ما میتونیم تغییر شکل پیدا کنیم. به نوعی امام میتونه یه شاکله برای ما باشه، شکل ما رو تغییر بده. گفتیم این شکل تغییر پیدا میکنه، یعنی چه شکلی میشه؟ مثلا قیافه ما عوض میشه؟ گفتیم نه، قیافه ما تغییر پیدا نمیکنه، ما همون بشر هستیم، اما صفات ما تغییر پیدا میکنه. گفتیم خب استناداتی رو آوردیم برای این موضوع که این بشر میتونه واجد صفات متعددی باشه، میتونه شیطان صفت باشه، میتونه حیوان صفت باشه، میتونه انسان صفت باشه، میتونه فرشته صفت باشه، در نهایت خدا صفت باشه. این تغییر وضعیت رو این بشر میتونه داشته باشه، تغییر این شکل. این بشر تغییر شکل به واسطه کیم به اصطلاح برش اعمال میشه؟ واسطه امام. این امام در حالی که احاطه داره این تغییر شکل رو هم میدهد. خب من باید تغییر شکل رو احساس کنم وقتی که ایمان به امام داشته باشم. ایمان به امام باعث میشه که از امام درخواست این تغییر شکل رو بکنم، این حالت و صفات درونی من مدام چی بشه؟ رو به اصلاح، رو به رشد بشه. تا به کدوم نقطه برسه؟ نقطه نهایی. نقطه نهایی چی هستش؟ که من بشم الهی صفت، یا به تعبیر همون خلیفت الله یا خلیفه رب. امشب با یک آیه که اول عرایزم تقدیم کردم این معنا رو میخواییم دنبال بکنیم. آیه از سوره احزاب، آیه ششم از سوره احزاب، بفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی یکی از توصیفات حضرت ختم مرتبته. ایشون یک توصیفش النبیه، یک توصیفش الرسول. نبی یک منصبه، یکی از مناصب حضرت ختم مرتبت النبیه. سوره داریم در قرآن به نام سوره نبأ، اولین آیش اینه اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از تو میپرسن در مورد با خبر مهم. نبی به کی میگن؟ کسی که واجد این نبأه، این نبأ عظیم. همه انبیا از این جهت نبی نامیده شدن که مأموریت دارن این نبأ عظیم رو چکار کنن؟ منتشر کنن. یک نبأ عظیمی هست که خدا برای این نبأ عظیم 124,000 نبی را استخدام میکنه. فیش حقوقی انبیا از کجا پرداخت میشه؟ از نبأ عظیم. یعنی اگر نبأ عظیمی نباشه نبی دیگه لازم نیست. خب این نبأ عظیم خیلی مهمه. این نبأ عظیم چی؟ خبر مهم در تعبیر از حضرت امیر علیه السلام است که فرمود و مال الله نبأ اعظم منی، خدا نبأی عظیمتر از من علی نداره علیه السلام. لذا یکی از توصیفات حضرات اینه نبأ العظیم، فرمود نحنو نبأ العظیم، ما همون خبر مهم هستیم. در یه حدیثی امام صادق میفرمد که ما اهل بیت همون خبری هستیم، همون نبعی هستیم که ما نبع نبیون الا به معرفت حقنا، هیچ نبیی به نبوت نمیرسه الا به معرفت حق ما. یعنی اون نبعی که انبیا به واسطه اون نبع نبی میشن. پس تمام انبیا مأموریتشون این بوده که این نبع رو منتشر کنن. حالا در رأس انبیا وجود نازنین نبی اکرمه، اینجا منصب نبوت پیامبر داره مطرح میشه. آیه کدوم آیه است؟ آیه ششم سوره احزاب. میتونست بگه الرسول ولی میگه النبی. وقتی صحبت از النبی میشه یعنی انتشار ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. اینجا صحبت از ولایت امیر المؤمنین هم مطرحه. النبی، این نبیه مأمور به ترویج ولایت ولی اولاست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی مؤمنین بین خودشون و نبی باید کیو برتر بدونن؟ نبی را، وگرنه مؤمن نخواهند بود. اصلا یکی از نشانه های مؤمن اینه. آیه ششم از سوره احزاب، مؤمن به کی میگن؟ کسی که نبی را بر خود اولا بداند. کسی که اینطور باشه او مؤمنه. اگر کسی نبی را بر خود اولا نداند اون مؤمن نیست. در حدیثی و احادیثی از این دست نقل مثل این حدیث از وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولا یؤمن عبد، فرمود هیچ بندهی به درجه ایمان نمیرسد، ولا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه، تا من پیامبر از خودش بیشتر دوست نداشته باشه، و من ولده، من پیامبر از بچهش بیشتر دوست نداشته باش، و من والده، من از پدر مادرش بیشتر دوست نداشته باش، و من الناس اجمعین، من از همه بیشتر دوست داشته باش. نبی را بیشتر دوست داشتن یا اولا دانستن، ولی را اولا دانستن بر خود، این نشانه چیه؟ ایمانه. این نشانه ایمانه. کسانی که نبی را بر خود اولا ندانن مؤمن نیستن. توضیح بیشتر این موضوع، ما مصداقی که میتونیم برای این در نظر بگیریم به عنوان یک مثال، رابطه فرزند با پدر مادره. بچه ها نوعاً برای پدر مادر اولا هستن. ببینید اولا رو اینجا ما میتونیم بفهمیم، یعنی پدر مادر منافع بچه رو بر منافع خودش چیار میکنه؟ ترجیح. اصلا خودش گرسنه نمونه نمیذاره بچه گرسنه بمونه. علیکم السلام. برای اون هزینه میکنه، برای خودش نه، از خودش میگذره، میبینه که مثلا تو مشکلات اقتصادی و فلان و بسار طرف بازنشست شده، ولی باز داره کار میکنه برای اینکه بچهش تحصیل کنه. اینجا اون بچه بر این پدر مادر چه هستن؟ اولا هستن. اولا بودن اینه. وجود نازنین امام باید بر ما چی باشه؟ اولا. یعنی خودمون گرسنه ببونیم ولی پول خرج اهل بیت کنیم، خودمون اذیت بشیم ولی نگذاریم که مجلس اهل بیت چی بیرون حق بمونه. مثال ها، یک ضرور مسئله بین ما هست که میفرمد معروفه که چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است. این با این آیه نمیسازه. اون چه بر مولا رواست بر من حرامه. آیه می فرمد مسجد خانه مولاست، حسینیه خانه مولاست، هیئت متعلق به مولاست. النبی و اولا، مولا بر من اولاست از خود من. لذا نگاه میکنیم میبینیم که در عرضه این ضرب المثل با آیه میبینیم آیه ضرب المثل رو به اصطلاح حذفش میکنه. نباید همچین تعبیری رو ما معتقد باشیم. اون چه که بر مولا رواست بر من حرام است. اگر غیر از این باشه، مولا بر من اولا نباشد، من مؤمن نیستم. و همین دلیل طولانی شدن غیبت حضرت ولی عصر امام زمان ما همینه، چون من مولا رو بر خودم اولا نمیدانم. 313 نفر پیدا بشن بگن که مولا بر ما اولاست. باز اینا من یه مقداری بیشتر توضیح بدم. ما اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم، خودمون رو هم دوست داریم. اولادانستن وقتی است که اگر در تعارض قرار گرفت علاقه ما به خودمون و علاقمون به امام، امام را بر خود چی کنیم؟ ترجیح بدیم. برای تبیین بهترش میتونیم ما آدم‌ها رو سه دسته بکنیم. محبان اهل بیت سه دسته میشن. یه دسته محبان اهل بیت کسانی هستن که وقتی محبتشون بین خود و اهل بیت بخوان تقسیم بکنن، خود رو مقدم میشمرن بر اهل بیت. بهترین فضایی که میشه این مثال رو زد فضایی چیه؟ کربلا هست. ببینید مردم کوفه امام حسین رو دوست داشتن، اگه دوست نداشتن امام رو دعوت نمی کردن، نامه نمی فرستادن. مردم کوفه امام حسین رو دوست داشتن، اما خود را بیشتر از امام حسین دوست دارن. اگر قرار شد بین خودشون و امام حسین یکی را انتخاب کنن، خودشون رو اولا میدونن، فرزندشون رو اولا میدونن. وقتی که اون ملعون اومد توی شهر گفتش که هر کس به امام حسین دعوت کرده باشه خودش و زن و بچهشو من از بین میبرم، اینا همه گفتن که ما دعوت نکردیم، زدن زیرش. حالا اونم این کارو نکرد و ترسوند، ولی تو همین وضعیت اینا نشون دادن که خودشون رو اولا میدونن. گفتن اگر قرار باشه که حسین ابن علی باشه ما لطمه ببینیم، ما حسین رو حاضریم لطمه بزنیم ولی خودمون لطمه نبینیم. ببینید دسته دوم کسانی بودن که خودشون رو دوست داشتن، امام رو هم دوست داشتن، ولی مساوی. اینا کسانی بودن که امام حسین رو تنها گذاشتن و رفتن. استدلال اینام اینه، میگه من اینقدر خودم رو دوست دارم که حاضر نیستم جان خودم رو فدا کنم، اینقدرم امام حسین رو دوست دارم که حاضر نیستم او رو بکشم. اگر وایسم به جنگ یا بعد خودم کشته بشم یا امامو بکشم، پس من صحنه رو چکار میکنم؟ ترک میکنم. این دسته دوم محبان. دسته سوم از این زاویه بس کسانی بودن که گفتن ما حسین رو دوست داریم، خودمون هم دوست داریم، ولی پاش برسه حسین را بر خود مقدم میشماری. و اینا کسانی بودن که کربلا وایسادن. حالا تو جمع محبان اون عده‌ای که مولا را اولا بدانن این عده هستن. ببینید ما داریم در مورد با محبان صحبت میکنیم، حالا غیر محبان رو بذار کنار، کسی اصلا نسبت به این حضرات واکنشی نداره، علاقه نشون نمیداره، که ما تو کاری نداریم. اونایی که دوست داره اهل بیت هستن، اگر هیئت امام حسین با بازی فوتبال یک جا تجمیع بشه فوتبال رو ترجیح میدن. خب این چی هستش؟ خیلی از مدیران هیئت دفعی باید برنامه هیئتشون در هنگام برگزاری فوتبال مراقب باشن که تداخل نکنه، وگرنه بهتر هیئت رو چکار کنن؟ تعطیل کنن، چرا که حداقل حفظ آبرو کرده باشن. وقتی که محب اهل بیت بمونه بین فوتبال که یک لذتیست من میبرم، کیفیست که میکنم، حالا و این که بیام توی مجلس اهل بیت فوتبال انتخاب میکنه، بینی یعنی در اون هنگام خاص اون انتخاب خیلی میتونه گویا باشه که من ایام مثلا، حالا ما هر شب هم الحمدلله تعدادمون همینطوره که حالا بگیم امشب مثلا تعدادمون کمتر بشه نسبت به این که حالا شب اول از سال شمسیه و سال نو، این که بگیم آقا ما مولا رو اولا میدونیم، حالا امشب شب وفات حضرت خدیجه است، عرض احترام ما به حضرت ختم مرتبه میطلبه که ما حتما جلسه رو حضور داشته باشیم، حالا حداقل امشب برای ما یه ویژگی مضاعف داره. ببینید وقتی من بمونم توی این دورایی که مولا رو اولا بگیرم یا خواستهای خودم رو و انتخاب علیکم السلام انتخاب من خواسته خود من باشه، این یعنی مولا بر من اولا نیست. خب این مولا را اولا دانستنه همون تغییر شکلیست که ما باید ایجاد بشه دارمون. مثلا حالا تو همه این صحبت هایی که داره مطرح میشه حرف سر اینه ماه رمضان بر من اثر بگذاره، من رو باید تغییر بده. چجوری بشه تغییر پیدا کنم؟ من صفتم شخصیتم تغییر پیدا کنم. اوج این اتفاق چه موقع میفته؟ وقتی که مولا رو بر خود اولا بدانی. محصول ماه رمضان اینه. همین الان میتونیم بفهمیم کی در شب قدر وارد میشه؟ کسی که مولا را بر خود اولا بدانه. خیلی راحت. بیده دعای علامه کل ولی کلوجت ابن الحسن در مفاتیح، کجای مفاتیح مطرح شده؟ شب 23 ماه رمضان. اصلا این دعا مال شب 23 ماه رمضانه. یه شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت شب خیلی مهمیه. بله خیلی مهمه. ولو من دو شبه ممکنه یکیشو مثلا از دست داده باشم، یه چیزی من یاد بده امشب از دست ندم. حضرت فرمود بگو اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن تا آخر دعا. گفت خب این که چند دقیقه طول میکشه، تموم شد چی بگم؟ حضرت فرمود بگو اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن تا آخر دعا. گفت خب این که دو توش، حالا خواستم چیزی دیگه بگم چی بگم؟ حضرت اللهم کل ولی نمیفهمه، یعنی همش همینو بگو. خب یعنی چی؟ شما دعای علامه کل ولیه که دقت کنید ببینید از اول تا آخرش یه چیز برای خودش نخواست. حالا شب قدر به این همه عظمه، یه چیز برای خودش نمیخواد. مقدمه که بگذاریم، از اصل دعا اینجا شروع میشه: ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا. خب همش مولا 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 مولا. آقا شما شب قدر ببینید همش مولا. و کسی که این شکل و این حالت این صفت درونش نباشه نمیتونه این کارو بکنه، نمیپذیره. من شب قدر از اول تا آخر بیام میگم همه چی بدم، با خودم چی؟ بعد بهش میگیم که ببین امام زمان سرورتر فرمود فکس رو دعا به تعجیل الفرج فین الذالکه فرج و کم، برای فرج امام زمان دعا کنید، من امام زمان برای مشکل شما دعا میکنم. ها اینطوری دیگه، اگه بخوای مشکلتون حل شه به مشکل من دعا کنید. خب میخوای چی میخوای خودت چی میخوای؟ میگه من مثلا میخوام که مثلا یه پولی بهم بده. میگم خیلی خوب، تو دلت بگو که مرور علیکم سلام، مرور کن با خودت، بگو که امام زمان گفتی برای من دعا میکنی، میشه دیگه امام زمان چی گفتم میشه اللهم عجل ولیك الفرج. بعد دعای بعدی بود اینو با خودت بگو، بعد اللهم عجل ولیك الفرج رو بلند بگو. باز میبینی نمیتونی این کارو بکنی. گفتیش که طرف ازش پرسید که شما میخوابی ریشه تو میذاری روی لاو یا لاو میشی؟ گفت نمیدونم. رفت فردا گفت پدر ما در آوردید، هی لاو کشیدیم خوابمون نمیره. یکی از بچه‌ها همین اتفاق افتاد، گفت رفتیم به سفر حج، من یاد این حرف افتادم. حالا یک سفر حج مشرف شدیم، الان هم دیگه معلوم نیست بیایم دوباره. الانم اون مدیر کاروان میگه هر چی بخوای الان بهت میده، من اومدم میخوام بخوام ببینم نمیتونم بخوام. بیچاره کردی ما رو، هی میگفتم بگم اللهم عجل، میگفتم خودت چی؟ ببین تا آدم شکل نگیره نمیتونه. دعای علامه کل ولی کل حجت ابن اسماعیل دهه سومه. یعنی شما انتظار میده که یک ماه رمضون سه دهه بری جلو دهه سوم به این نتیجه رسیده بشه. من سالهاست که همچین شکلی رو پیدا نکردم. ولی این یعنی چی؟ یعنی من تأثیر نگرفتم. این اون استغاثه است. من استغاثه بکنم به امام تا تأثیر بگیرم، تا نهایتاً به اینجا برسم که النبیو الولیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، بر من از هر چیزی اولا وجود نازنین مولا باشه. این اتفاق به همین سادگی رخ نمیده. یعنی اون چیزیست که ما باید به التماس با درخواست بهش برسیم، مولا رو بر خودمون اولا بدانیم. شب دهم از ماه رمضان هست و از اینجا قسمت رو ببریم سمت حضرت خدیجه سلام الله علیها و در باب شخصیت ایشون بگیم. اولین زنی که پای دین پای مولا وایساد، اولین زنی که پای مولا وایساد حضرت خدیجه بود سلام الله. اولین مرد حضرت امیر علیه السلام. حضرت خدیجه صرفاً امیرالمومنین وقتی که پیامبر گرامی به پیامبری رسیدن 10 سال سن داشتن، بلکه حضرت خدیجه با پیامبر گرامی از 25 سالگی ایشون ازدواج کردن و تا 40 سالگی 15 ساله که ایشون با پیامبر بودن. تمام زخم زبون ها، تمام توهین ها، تمام بی احترامی ها، تمام به اصطلاح رفتارهای ناشایست رو ایشون پذیرفتن، به جان به قلب مبارکشون پذیرفتن، سختی ها رو پذیرفتن، صدمات رو. بعد از این سمت هر چی دار و ندار ایشون بوده خرج پیامبر گرامی کرده. و این جایگاهی که برای پیامبر داره حضرت خدیجه بسیار جایگاه بالایی است، بسیار موقعیت رفیع و به اصطلاح عظیمی است که ایشون داره در پیشگاه پیامبر گرامی. و از رفتار ایشون ببینید، از اولادانستن حضرت خدیجه پیامبر رو بر خود از جا معلوم میشه که نقل حضرت صدیق سلام الله علیه به پیامبر فرمودن که عرضه داشتن که با مادرم خیلی ناراحت نگرانه. گفتن از چی نگرانه؟ گفتن از اینکه شما به زحمت بیفتید برای تهیه کفن ایشون. ولی یک کسی از دنیا داره میره دیگه، بلا نگرانه که بره از این دنیا بعد یه اتفاقی بیفته اونجا، مثلا ازش استقبال درستی بشه، ازش مثلا رفتار درستی داشته، پرونده عملش اصلا چیزا نیست برایش. یک کسی میمیره دیگه، هر کسی از دنیا بره بالاخره یه اتفاقی میفته، این جنازه رو زمین نمیمونه دیگه. ایشونم میدونه جنازه رو زمین نمیمونه، میدونه این جنازه رو پیامبر میخواد برداره، نگرانه. او کسی که دار و ندارش خرج پیامبر گرامی کرده که پیامبر برای تهیه کفن ایشون اذیت بشه. حالا پیامبرم یه زحمت افتاده ده، حالا یه کفن بالاخره یه دوری پیدا میکنه دیگه، میگه نمیخوام این اندازه ایشون اذیت بشه. ببین اصلا تو همین مثال میشه شخصیت حضرت که برای موضوع بشینه گریه کنه. فرمودن که دخترم من لباس خودم رو کفن خدیجه میکنم، لباس خودم رو کفنش میکنم. و اون حرف رسید، جبرئیل خبر آورد که خدا میگه من برای خدیجه خودم کفن میفرستم، بگو نگران نباش. تنها زنی که دو تا کفن شد، یا به تعبیری یک کفن لباس پیامبر بود یک کفن از بهش، یا تنها زن غیر معصومه‌ای که به اسم غیر 14 معصوم، تنها خانومی که کفن از بهش داشت حضرت خدیجه بود سلام الله علیه. و خیلی جالبه، چه بسا این کفن باید می آمده برای حضرات، چون 5 تا کفن حساب داره دیگه، یکی که برای خدیجه سلام الله علیها بوده، 4 تا دیگهش برای حضرت ختم مرتبت، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امیر، حضرت حسن. این 5 تا بوده در واقع، یعنی کفن نوه رو داده به مادر بزرگ. قرار بوده این کفنه بیاد، خدیجه سلام الله علیها با این نگرانیش خدا زودتر فرسه، میگه که این کفن حسین برای شما، اگه قراره کسی بی کفن باشه ابا عبدالله الان کفن شما نگرانه. لذا تو همین یه تطبیقی هست که ببینید اون کسی که مولا را بر خود اولا میداند در این حد که خدا برای اون شأنی قرار میده، میگه میخواید یاد کنید یاد حسین بکنید، چطور حسین همه چیزش رو فدا کرد، مثل ایشون حضرت خدیجه همه چیزش رو فدای مولا کرده، همه چیز رو فدا کرده. که میاد کفنها، میگه که این کفن برای مادرته، میگه اون بقیه کفنها، میگه این برای منه، این برای خودته، این برای همینطوری دونه دونه این کفنها رو تعریف میکنه. و اونجاست که شو میفرمد مگر حسین کفن نداره؟ و میگه نه، حسین نباید کفن داشته باشه. شب دهم ماه رمضانه و چشم هم زدیم، یک دهه از این ماه گذشت و ما بقیه این ماه هم میگذره. امشب مهمانیم سر سفره حضرت خدیجه. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم. یکی از همسران ایشون حضرت خدیجه است، فرمود که همسران ایشون مادرهای شما هستند. امشب دست به دامن مادر بزنیم، بگیم که مادر ما هم میخواهیم مولا را اولا بدانیم و بهترین زمانش در این ماه عزیزه. دست به دامن شما زدیم و از شما میخواهیم. فرمود هیچ کس برای من مثل خدیجه نبود و اونقدر که حضرت برای حضرت خدیجه سلام الله علیها احترام قائل بود، برای هیچ زنی غیر فاطمه احترام نگذاشت. و این جایگاه و این موقعیت حضرت خدیجه نشان دهنده اون موقعیتی بود که ایشون در پیشگاه حق داشت. و هر چه داره خدیجه به خاطر اینه که النبی اولا، مولا رو بر خودش اولا میداند.